ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 بهمن 1402 برابر است با 17 فوریه 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاس از تو نسرین و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از انتشار خبر مرگ آلکسی ناوالنی در زندان، سخنگوی وی در گذشت این سیاستمدار و حقوقدان مخالف پوتین را تایید کرد. لودمیلا ناوالنایا، مادر وی و وکیلش روز جمعه به زندانی که ناوالنی در آنجا دوران حبس خود را می‌گذراند رفتند. کیرا یارمیش، سخنگوی ناوالنی، با استناد به سند فوت وی که مقامات زندان به مادرش دادند، خواهان تحویل فوری جسد ناوالنی به خانواده‌اش شد. خانم یارمیش در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرده که ناوالنی در ساعت 2:17 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی درگذشته و جسدش به شهری در نزدیک زندان منتقل شده. در همین حال شماری از نهادها و ناظران حقوق بشری گزارش دادند که به دنبال مرگ آلکسی ناوالنی ده‌ها تن در پایتخت و سایر شهرهای روسیه بازداشت شدند. مقامات امنیتی روسیه اعلام کردند که هر گونه تجمعی در مسکو و دیگر شهرهای آن کشور غیرقانونی است و با آن برخورد خواهد شد. ساعتی پس از اعلام این خبر، تجمعات متعددی نیز به یاد آلکسی ناوالنی در شهرهای مختلف اروپا برگزار شد. در واکنش به خبر درگذشت آقای ناوالنی در زندانی در سیبری، شمار زیادی از رهبران کشورهای غربی هم به آن واکنش نشان دادند و رئیس جمهور آمریکا از جمله رهبرانی است که ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانست.
صریحا بگم که من از شنیدن این خبر غافلگیر نشدم، اما خشمگینم. ناوالنی شجاعانه علیه فساد مالی و خشونت و تمام اقدامات شرورانه پوتین ایستادگی کرد. دقیقا نمی دانیم که اتفاقی افتاده، اما شکی نیست که مرگ ناوالنی نتیجه کاری بود که پوتین و اوباشش انجام دادند.
همزمان با ادامه واکنش‌های جهانی به درگذشت ناوالنی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، عکس‌العمل رهبران کشورهای غربی را غیر قابل قبول و عصبی خواند. همزمان با آغاز به کار کنفرانس امنیتی مونیخ، 25 نهاد و انجمن ایرانی در کشورهای مختلف از مقام‌های حاضر در این کنفرانس خواستند تا با جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم و ناقضان حقوق بشر مقابله کنند. این 25 نهاد در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر شد، خواستار اقدام حاضران در نشست مونیخ برای توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و افزوده شدن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی شدند. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، کمیته حمایت از دموکراسی در ایران، اکو ایران و شماری از تشکل‌های ایرانیان در کشورهای مختلف از جمله امضا کنند اندگان این بیانیه هستند. کنفرانس سه روزه مونیخ از روز جمعه در آلمان آغاز به کار کرد و برای دومین سال پیوپی از مقام‌های جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده است. و دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست آفریقای جنوبی برای انجام تدابیر فوری در زمینه حفاظت از رفح را رد کرد و در این حال تاکید کرد که اسرائیل باید به اقدامات قبلی که این دیوان ماه گذشته با آن رأی داد احترام بگذارد. آفریقای جنوبی از این دیوان خواسته بود تا بررسی کند که آیا تصمیم اسرائیل برای عملیات زمینی در رفح انجام تدابیر فوری دیگری را ایجاب می‌کند یا خیر.
سپاسگزارم از تو. مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر اینترنت دارین و دسترسی دارین به وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید تحلیل ها و خبرها و جزئیات بیشتر رو دنبال بکنین. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. از آخرین واکنش ها به خبر درگذشت الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان براتون میگیم. اما درگذشت او، الکسی ناوالنی، منتقد پر سر و صدای ولادیمیر پوتین، چه تأثیری در انتخابات ریاست جمهوری یک ماه آینده روسیه دارد؟ گفتگویی داریم در این مورد. و همچنین از 74مین دوره جشنواره برلین و حضور فیلم‌های مستقل ایرانی در این جشنواره براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. اما همینطور که در خبرها هم گفته شد، مرگ الکسی ناوالنی در زندانی در روسیه اعتراضات و ادای احترام به این منتقد سرسخت پوتین رو در سراسر جهان در پی داشته. مرگ ناگهانی او بر گرد همایی سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد در کنفرانس امنیتی مونیخ هم بسیار سایه انداخته. حامیان این فعال سیاسی 47 ساله بیرون از سفارتخانه های روسیه و سایر مکان ها در شهرهای بزرگ در سراسر جهان تجمع کردند. در همین زمینه همکارم مهدی بیگی از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ماست. مهدی سلام میکنم به تو. از واکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی در روسیه که بسیار زیاد بوده برای ما بگو، ولی پیش از اون در مورد واکنش های بین المللی و اینکه رهبران و مقامات کشورها از سراسر دنیا به این موضوع چه واکنشی داشتن، از آخر اینها برامون بگو.
سلام نسرین. واکنش های بین المللی به مرگ الکسی ناوالنی رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. اول سیاست مدارایی هستن که مرگ او رو محکوم کردن و روسیه رو و به ویژه ولادیمیر پوتین رو مسئول مرگش دونستن، از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که گفته مسئولیت مرگ ناوالنی با پوتینه و اون رو مدرک دیگه ای از بیرحمی پوتین دونسته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته اگر گزارش‌ها در مورد مرگ الکسی ناوالنی درست باشه، این تأکیدی بر ضعف و فساد در حکومتیه که پوتین ساخته. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته پوتین باید پاسخگوی این اتفاق باشه. امانوئل مکرون در حقیقت استراتژی روسیه در برخورد با مخالفانش رو شکست خورده دونسته. اگه ممکنه بخشی از صدای اون رو بشنویم تا من توضیح بدم.
Oui, la mort de monsieur Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant.
بفرمایید.
بله، آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگه که مرگ ناوالنی ضعف کرملین و ترسش از همه مخالفان رو نشون میده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مرگ آقای ناوالنی رو تراژدی خونده و گفته این به کل جهان یادآوری میکنه که پوتین چه هیولاییه. اما دسته دیگه ای از مقام ها هستن که با صراحت بیشتری مرگ الکسی ناوالنی رو به یه جورای قتل دونستن و گفتن که کار در حقیقت ولادیمیر پوتینه، از جمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین. صدای او رو هم بشنویم که من توضیحش رو بگم.
Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту.
آقای زلنسکی میگه که واضحه که الکسی ناوالنی توسط پوتین کشته شده. برای پوتین تا زمانی که جایگاهش رو حفظ کنه مهم نیست که کی میمیره. یا مثلا خانم اینگریدا سیمونیت نخست وزیر لیتوانی گفته نمیتونه باور کنه که وقتی مخالفان رژیم در روسیه میمیرن به مرگ طبیعی از بین رفته باشن. اما دسته دیگه سیاستمدارایی هستن که بیشتر اعلام همدردی کردن و شخصیت ناوالنی و مبارزاتش رو تحسین کردن.
مهدی، از واکنش‌های بین‌المللی برای ما گفتی، اما خبر درگذشته او برای موافقان و مخالفانش در روسیه هم شرایط ویژه‌ای رو به وجود آورده، از دستگیری تا برگزاری تجمع‌های در این کشور. از اینا برای ما بگو.
مردم در برخی شهرهای روسیه علی‌رغم هشدار مقام‌ها برای ادای احترام آقای ناوالنی و محکوم کردن مرگ او، تجمعاتی رو برگزار کردن، از جمله در مسکو و سن پترزبورگ. اما چیزی خبرهایی که داریم میشنویم بیشتر حکایت از این داره که ماموران پلیس در حال جمع‌آوری گل‌ها و نشونه‌هایی هستند که مردم برای ادای احترام در جای جای شهرها گذاشتن. ویدیوهایی هم منتشر شده از مسکو، از شهرهای دیگه، که نشون میده پلیس تلاش میکنه که تجمع کنندگان رو بازداشت کنه و با بلندگو به اونها اخطار میده که اون مکانها رو ترک کنن.
مهدی، رسانه های روسیه چگونه خبر درگذشت ناوالنی رو با شرایط حساسی که الان از سوی ولادیمیر پوتین اونجا حاکم پوشش میدن؟
به نظر میاد که مقام های روسیه تلاش کردن خبر زیادی در مورد مرگ آقای ناوالنی منتشر نشه، یا خبرهایی که منتشر میشه کنترل شده باشه و با هم تناقض نداشته باشه. مثلا خبرگزاری روسیه ریا نوشته ناوالنی روز قبل از مرگش تو دادگاه حاضر شده و شکایتی از وضعیت سلامتیش نداشته. همزمان دادگاه منطقه‌ای شهر ولادیمیر که آقای ناوالنی روز پنجشنبه از طریق ارتباط ویدیویی در اون شرکت کرده بوده، گفته او در دادگاه حضوری فعال داشته و از خودش دفاع کرده. همونطور که میدونیم رسانه‌های دولتی روسیه معمولا صدای منتقدان دولت رو منعکس نمی‌کنن. واکنش‌ها به مرگ در حقیقت آقای ناوالنی رو هم خیلی با تأخیر اعلام کردن، حتی از گفتن نام کامل او پرهیز کردن. توی یکی از شبکه‌هاشون وقتی یک سیاستمدار لیبرال داشت صحبت میکرد و سعی کرد که مرگ آقای ناوالنی رو تسلیت بگه، مجری برنامه حرف اون رو قطع میکنه و میگه این ربطی به موضوع برنامه نداره.
سپاسگزارم از تو مهدی بیگی که از طریق خط ارتباطی تلفن از آخرین واکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی برای ما گفتین. اما همونطور که میدونین او فعال و مبارز سیاسی بود و از دیرباز یکی از سرشناسترین منتقدین و مخالفین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. سازمان زندانهای روسیه گفتن که او بعد از هواخوری بدحال شد و تقریبا بلافاصله بعدش بیهوش شده بود و بعدم که خبر مرگ او تایید شد. با وجود اینکه هنوز علت مرگ دقیق او رو نگفتن، با آقای تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ و استاد دانشگاه از فرانسه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که در گذشت الکسی ناوالنی چه پیامدهای داخلی و خارجی برای روسیه داره.
به داوری من پیامد داخلی زیاد برجسته نیست، با توجه به اینکه تعدادی صدها نفر به خیابان اومدند امروز و در سوگ ناوالنی نشستند، در میدان لوبیانکا جمع شدند، بر اون سنگ بنای کشتگان جنایت استالین گل گذاشتن به یاد ناوالنی و این در شهرهای بزرگ به چشم میخوره. اما روسیه در شرایطی نیست با توجه به استبداد حاکم که مردم بتونن خیلی راحت اعتراض خودشونو نشون بدن و هنوز هم آقای پوتین حمایتی رو از میون مردم با خودش همراه داره. اما در صحنه روابط خارجی مطمئنن شکاف بیان غرب، اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، کشورهایی مثل کانادا، مثل استرالیا و یا حتی پاری از کشورهای آفریقایی هم با روسیه به نوعی این شکاف رو بیشتر خواهد کرد و همینطور شورای اروپا اعلام کرده که در پی اعمال اقداماتی است، تحریم‌هایی است علیه مقامات روسیه. بنابراین در صحنه روابط بین الملل این مرگ مطمئناً شاهد شکاف بیشتری بین غرب و روسیه خواهد شد، اما در صحنه داخلی گمان نمی‌کنم که شاهد چرخش بزرگی در این زمان باشیم.
با توجه به عدم وجود رقیب جدی برای ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که حالا یک ماه دیگه برگزار میشه، در گذشته الکسی ناوالنی چه تأثیری بر انتخابات و همینطور محبوبیت پوتین خواهد داشت؟
اجازه بدید بگم که این انتخابات پیش رو تا اونجا که میشه رصد کرد، پوتین باز با یک درصد بالایی از آرای روس‌ها به انتخاب خواهد شد و در حقیقت 6 سال دیگه بر مسند قدرت خواهد نشست. اما آنچه که اتفاق افتاده نوعی مخالفت با نظام مستبد رو سنگین‌تر خواهد کرد. ممکنه در آینده نزدیک شاهد تغییر چشمگیری نباشیم که نخواهیم بود، اما به نوعی فرهنگ مبارزه با استبداد رو در روسیه تقویت خواهد کرد. ما بی‌پرواترین نقد رو از سوی آقای ناولنی علیه استبداد حاکم داشتیم. بسیاری از پیروان آقای ناولنی میتونن از این سرمایه اجتماعی بهره بگیرند و مخالفت خودشون رو بیشتر و بیشتر کنند. این در حقیقت به نوعی بغض فروخورده است که در حقیقت میتونه در فرایند خودش بتونه در حقیقت باعث این بشه که اپوزیسیون روسیه قوام بیشتری بگیره و گزینه ای رو برای مقابله با پوتین ارائه بده. این در حقیقت اون چیزیست که به زمان نیاز داره. ضمن این که این رو هم باید اشاره کنم که کشورهایی که حکومت‌های مستبد در اونجا حاکمند، توتالیتر مستبد و از این دست، کشورهایی هستند که آینده خیلی غیر قابل پیش بینی دارند. اگر شما در سال 89-90 مدعی بودید که یک سال بعد اتحاد جماهیر شوروی از بین خواهد رفت، مطمئناً کسانی بودند که اعتنا نمی‌کردند به این ادعای شما و باور نداشتند. ولی خب این طور شد. در مورد روسیه هم که میراث‌دار اون نظام هست، نظام از دست رفته هستش، من گمان می‌کنم آینده بسیار غیر قابل پیش بینی. ضمن اینکه این بغض فروخفته‌ای که ما از پی این قتل سیاسی داریم مطمئناً به توانمندی اپوزیسیون روسیه کمک میکنه.
آقای عطابکی، با فرض صحت ادعای مقامات غربی مبنی بر نقش پوتین در مرگ ناوالنی، اساساً انگیزه او از انجام این کار در این شرایط و حالا در این زمانه به خصوص چی میتونه باشه؟
اجازه بدید بگم که در آستانه نشست امنیتی مونیخ شاید آقای پوتین اصرار بر این قتل نداشت و این دو در حقیقت به زیان وضعیت روسیه و روابط بین الملل خودش تلقی میکنه. اما وقتی که ناولنی رو دستگیر کردند و روانه این زندان مخوف کردند، زمینه رو برای حذف فیزیکی او آماده کرده بودند. میدونستند که بسیاری از کسانی که به اون زندان فرستاده شدند سالم دیگه بر نمی گردن. بنابراین قتل سیاسی مرعوب کردن اپوزیسیون از پیش برنامه ریزی شده بود، اما شاید همزبانیش با این نشست اون چیزی نبود که خورند و پسند سیاست پردازی های کرملین باشه.
تورج عطابکی بود، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ از فرانسه و در مورد پیامدهای مرگ الکسی ناوالنی در سیاست خارجی روسیه در آینده برای ما گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه شما هستیم. اما گزارش تازه نیویورک تایمز درباره درگیری‌های پیدا و پنهان تهران و تل آویو، این بار از خرابکاری اسرائیل در خط لوله گاز ایران خبر میده. تخاصمی تازه که به گفته این روزنامه آمریکایی میتونه در شکلی تازه زیرساخت‌های حیاتی تهران رو هدف قرار بده. بیشتر بشنویم از پروانه وحیدمنش.
یک خرابکاری دیگر، این بار در دو خط لوله اصلی گاز در داخل ایران. نیویورک تایمز میگوید اسرائیل پشت این حملات بوده است. روز جمعه 27 بهمن ماه نیویورک تایمز در یک مقاله اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و یک استراتژیست وابسته به سپاه پاسداران از حملات مخفیانه اسرائیل به خطوط اصلی گاز در داخل ایران خبر داد. حملاتی که جریان گرما و گاز را در استانهایی با جمعیت میلیونی مختل کرد. 25 بهمن ماه در پی وقوع دست کم دو انفجار در خطوط لوله گاز، وزیر نفت از آنها تحت عنوان اقدام خرابکارانه و تروریستی یاد کرده بود. در پی شنیده شدن صدای انفجار در دو استان فارس و چهارمحال و بختیاری، مدیر مرکز راهبردی شبکه گاز ایران هم این انفجارها را خرابکارانه خوانده بود. این در حالی است که سعید عقلی صبح چهارشنبه 25 بهمن ماه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی تأکید کرد که این انفجارها خسارت جانی به دنبال نداشته است. نیویورک تایمز میگوید این حملات نشان دهنده تغییر قابل توجهی در جنگ سایه است که اسرائیل و ایران سالها از طریق هوا، زمین، دریا و حملات سایبری به راه انداختند. اسرائیل مدت هاست که سایت های نظامی و هسته‌ای در داخل ایران را هدف قرار داده، اما به گفته مقامات و تحلیلگران انفجار بخشی از زیرساخت های انرژی ایران که صنایع، کارخانه ها و میلیون ها غیر نظامی به آن متکی هستند، تشدید جنگ مخفیانه ای را نشان می دهد که جبهه تازه را در این تخاصم ها گشوده است. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز جمعه در گفتگو با رسانه های ایران گفته بود که نقشه دشمن این بود که در فصل زمستان جریان گاز را به چند شهر و استان اصلی کشور مختل کند. آقای اوجی علناً اسرائیل را مقصر دانسته و تأکید کرده بود که هدف از این حمله آسیب رساندن به زیرساخت های انرژی ایران و برانگیختن نارضایتی داخلی بوده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد اینکه روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام غربی و یک کارشناس نظامی وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که حملات چند روز گذشته به دو خط عمده انتقال گاز در ایران کار اسرائیل بوده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید بیش از 3/4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 میلادی در گوشه و کنار جهان جان خودشون را از دست دادند در جریان جنگ اخیر غزه کشته شدند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین تاکید کرده که مستندسازی کشته شدن اصحاب رسانه در سال 2023 بیشتر از هر زمان دیگری چالش برانگیز بوده. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این گزارش.
مرگ هر خبرنگار ضربه دیگری است به آگاهی ما از جهان پیرامون. این گوشه ای است از بیانیه مطبوعاتی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا همان CPJ. بر اساس این بیانیه 99 تن از کارکنان رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته جان باختند. آنچنان که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده، بیش از 3/4 این 99 تن که در سال 2023 جان باختند در جریان جنگ غزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد کشته شدند. در سال 2023 میلادی همچنین 22 تن از کارکنان رسانه‌ها جدای از جنگ غزه در 18 کشور جهان کشته شدند. مجموع کارکنان رسانه‌ها که در سال گذشته کشته شدند در قیاس با یک سال پیش از آن جهشی 44% و قابل توجه داشته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود خواستار تحقیقات سریع، شفاف و مستقل درباره تمامی اتفاق‌هایی شده که منجر به کشته شدن خبرنگاران در جنگ غزه از سوی ارتش اسرائیل شده است. بارها به طرف‌های درگیر در جنگ‌ها هشدار داده شده که هدف قرار دادن خبرنگاران غیر نظامی مطابق قوانین بین‌المللی جنایت جنگی است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین در بیانیه خود آورده که اسرائیل باید به دستور اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اطمینان از حفظ شواهد و مدارک جنگی عمل کند، چون این شواهد در دادگاه‌ها به عنوان مدرک استفاده می‌شود. به استثنای جانباختگان رسانه در اسرائیل، غزه و لبنان، در دیگر کشورها نیز آمار جانباختن خبرنگاران در سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی کاهش نشان می‌دهد. دارد. با این حال داده‌های سال 2023 کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که همچنان هدف قرار دادن خبرنگاران در فیلیپین، مکزیک و سومالی روندی ثابت داشته است. این سه کشور در چند دهه اخیر از خطرناکترین و مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها بودند.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جشنواره فیلم برلین یا برلیناله هر سال در ماه فوریه برگزار میشه. برلیناله امسال 74مین دوره خودش رو از روز 26 بهمن آغاز کرده و قراره 20 فیلم هم در بخش رقابت‌های اصلی حضور داشته باشن. یکی از فیلم‌های بخش رقابتی این جشنواره به نام کیک محبوب من ساخته بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم به دلیل ممنوعیت خروج این دو کارگردان از ایران بدون حضور اونها در جشنواره شرکت کرده. در همین زمینه بابک غفوری آذر همکارم که برای پوشش این جشنواره به برلین آرمان سفر کرده از آخرین خبرها و اتفاقات این جشنواره برای ما میگه.
74مین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلینالِ سومین روز خودش رو در پایتخت آلمان شروع کرده. جشنواره‌ای که امسال به شدت در زمینه‌های مختلف تحت تأثیر اتفاقات سیاسی هم مرتبط با تحولات داخلی آلمان و همون چیزی که در جهان می‌گذره هم اکنون از موضوع احتمال قدرت گرفتن جریان‌های راستگرای افراطی در آلمان گرفته تا جنگ غزه و همین مرگ اخیر الکسی ناوالنی مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان در روسیه همگی در روزهای گذشته در جشنواره برلین نمود داشته. برای ایران هم برلینالِ امسال تا همین روزهای ابتدایی پرخبر بوده. روز جمعه فیلم کیک محبوب من ساخته مشترک بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم که بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی در داخل ایران ساخته شده برای نخستین بار در دنیا با برگزاری مراسم فرش قرمز به نمایش در اومد. فیلمی که در اون بازیگران زن در صحنه‌های داخل خونه حجاب ندارن و در واقع میشه گفت واقعیت معمول زندگی بسیاری از اقشار ایرانی در یکی از معدود موارد به تصویر کشیده شده. در فیلم موارد دیگری از عدم رعایت سانسور جمهوری اسلامی مثل تماس فیزیکی بازیگران زن و مرد با یکدیگه یا نوشیدن مشروبات الکلی هم دیده میشه. دو کارگردان فیلم اجازه خروج از ایران پیدا نکردن و در جشنواره غایب هستند. نبود اونها به تناوب در برنامه‌های مختلف مربوط به فیلم با گذاشتن عکسی از اونا یا قرار دادن صندلی‌های خالی یادآوری میشه. بیانیه‌ای هم در نشست رسانه‌ای فیلم از سوی اونها منتشر شد که در اون گفته شده بود که با پذیرش تبعات ساخته چنین فیلمی تلاش کردن سراغ ارائه یک تصویر واقعی از زن ایرانی برن، تصویری که به گفته اونها بعد از انقلاب و تا به حال در سینمای ایران ممنوع بوده. لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر اصلی فیلم در جشنواره حضور دارند. واکنش‌ها به این فیلم تاکنون اینجا در برلین مثبت بوده، هم در زمان نمایش‌های فیلم که تماشاگران چند دقیقه به تشویق اون در پایان نمایش فیلم می‌پردازن و هم در واکنش‌های منتقدان دیده میشه. الان فیلم کیک محبوب من در جدول نظرخواهی از منتقدان بین‌المللی در نشریه اسکرین که از نشریه‌های مهم دنیای سینما محسوب میشه فعلا بهترین فیلم پس از نمایش چارل فریم، هرچند هنوز بسیاری از فیلم‌ها به نمایش در نیومده و باید منتظر روزهای بعد بمونیم. از سوی دیگه چند فیلم ایرانی که اغلب از سوی سینماگران ایرانی مقیم خارج از ایران ساخته شدن در بخش‌های دیگه حضور دارن که نمایششون در روزهای آینده شروع میشه. کانون فیلمسازان مستقل ایران هم که نهاد تشکیل شده از سوی سینماگران اغلب منتقد و مخالف حکومت ایرانه و امسال برای دومین بار در بازار جشنواره فیلم برلین حضور داره، برنامه‌هایی رو هم برای توجه دادن به سینمای مستقل و بدون سانسور ایران داره برگزار میکنه. امسال برای دومین سال پیاپی هست که بخش حکومتی سینمای ایران اجازه حضور در جشنواره برلین پیدا نکرده و در واقع خبری از بخش‌های رسمی سینمای جمهوری اسلامی در این رویداد مهم سینمای دنیا نیست.
بابک غفوری آذر از آخرین خبرها از جشنواره برلین برای ما گفت. اما سازمان هواشناسی کشور درباره تنش آبی در بهار و تابستان سال 1403 با وجود تداوم بارش ها هشدار داده. شاید با شنیدن این هشدار خوبه که به عنوان یک شهروند در استفاده از آب کمی صرفه جویی کنیم. اما به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم نزدیک شدیم. همیشه میتونین خبرها و نظرها رو با ما دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.